ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 11 آذر سال 1402 خورشیدی برابر با 2 دسامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اتحادیه اروپا با اشاره به اعدام میلاد زهروند از معترضان سال گذشته و حمیدرضا آذری نوجوان اعدام شده، روند پرشتاب اعدام‌ها در ایران را هولناک توصیف کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا که جمعه منتشر شد، با تاکید بر مخالفت قاطع و بنیادین با اعدام، گفته شده اعدام یک مجازات ظالمانه، غیر انسانی و غیر قابل جبران است و در برابر جرم بازدارندگی ندارد. اتحادیه اروپا همچنین از جمهوری اسلامی خواسته که اعدام‌ها را متوقف کند و مطابق با روند جهانی در راستای لغو کامل مجازات اعدام گام بردارد. نهادهای حقوق بشری ماه گذشته اعلام کردند شمار اعدام‌ها در ایران با عبور از 600 تن در سال جاری میلادی، یعنی سال 2023، به بالاترین رقم در 8 سال گذشته رسیده است. روز شنبه در دومین روز پس از پایان وقفه موقت، خبرگزاری فرانسه از بمباران غزه از سوی اسرائیل و مشاهده ستونهایی از دود خاکستری بر فراز این منطقه خبر داد. جاناتان کانریکاس، سخنگوی ارتش اسرائیل، شنبه گفت کاری که اکنون انجام می‌دهیم حمله به اهداف نظامی گروه افراطی حماس در سراسر نوار غزه است. در همین حال رسانه‌های اسرائیلی از درگیری‌های شدید در جنوب غزه خبر دادند و کانال 12 اسرائیل دلیل درگیری‌ها در خان یونس در جنوب غزه را اطلاعاتی مبنی بر حضور برخی رهبران گروه افراطی حماس در این شهر عنوان کرد. بنابر اعلام وزارت بهداشت حماس در غزه، در دور تازه جنگ دست کم 178 فلسطینی کشته شدند. در پی نزاع خیابانی در شهرستان میبود که یک کشته بر جا گذاشت، علی اکبر عزیزی، معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد، از بازداشت عامل این قتل خبر داد و او را از اتباع خارجی معرفی کرد. در همین حال ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که شماری از مردم در نماز جمعه میبود خواستار برخورد با عاملان این حمله شدند و چند تن از آنها تریبون و منبر امام جمعه را شکستند. برخی رسانه‌های محلی هم با انتشار ویدیوهایی از حمله چند تن در میبود به محل سکونت مهاجران افغان و درگیری آنها با ماموران انتظامی خبر دادند. جمال سجادی پور، فرماندار میبود، هم با تاکید بر اینکه طرح ساماندهی اتباع و مهاجران در دستور کار دولت است، گفته که از اول مرداد تا کنون بیش از 24,000 تبعه غیر مجاز بازداشت و از ایران اخراج شدند. ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر به روند اخراج مهاجران و پناهجویان افغانستانی سرعت بخشیدند. روزنامه پیام ما در گزارشی تحقیقی از بازگشت میگوهای صادراتی استان بوشهر به ژاپن و چین به دلیل آلودگی آب دریا خبر داد. بر اساس این گزارش در این استان تنها شهرهای بوشهر، گناوه و دیلم دارای سامانه تصفیه فاضلاب شهری هستند و پسابهای تولید شده در دیگر شهرها مستقیم به دریا می‌ریزد. بوشهر با وجود دارا بودن سامانه تصفیه فاضلاب شهری از 13 نقطه وارد دریا می‌شود. به نوشته روزنامه پیام ما، این میگو با همین کیفیت بدون سختگیری وزارت بهداشت ایران و سازمان استاندارد وارد بازار ایران می شود و در اختیار شهروندان ایرانی قرار می گیرد. مقام های محلی و مسئولان دولتی در ایران تا کنون به این گزارش واکنشی نشان ندادند. دادگاه انقلاب تهران زهرا صفایی و دو فرزندش پرستو معینی و محمد مسعود معینی را به همراه کامران رضایی‌فر در مجموع 20 سال زندان محکوم کرد. اتهام این شهروندان اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت عنوان شده و هر یک از آنها به 5 سال زندان محکوم شدند. به نوشته وبسایت هرانا، این شهروندان اواخر شهریور امسال به دلیل فعالیت‌های سیاسی بازداشت شدند و خانم صفایی و دو فرزندش همچنان در زندان اوین هستند. بازداشت فعالان سیاسی و برخی خانواده‌های معترضان اعتراض‌های سراسری در چند ماه اخیر شدت گرفته است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر، اما چکیده‌ای از اونچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون می‌کنیم. سری میزنیم به آخرین تحولات نبرد اسرائیل و حماس. کنفرانس اقلیمی کاپ 28 موضوع مصاحبه است که در ادامه به آگاهیتان میرسد. و بازگشت ساسی خواننده ساکن لس آنجلس با ترانه ای تازه موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها و بیشتر از اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. جنگ غزه پس از یک هفته وقفه از صبح روز جمعه 10 آذر و دقایقی پس از پایان مهلت توافق شده بین دو طرف با بمباران این باری که توسط اسرائیل از سر گرفته شد. همزمان آژیر خطر در چند کیبوتس، شهرک‌هایی با مزارع اشتراکی در نزدیکی مرز با نوار غزه به صدا درآمد که نشان می‌دهد حماس و سایر شبه نظامیان فلسطینی شلیک راکت به خاک اسرائیل را آغاز کردند. وزارت خارجه قطر در بیانیه اسرائیل را مسئول از سرگیری جنگ دانست و افزود این تصمیم میانجیگری را دشوار و وضعیت فاجعه بار مردم در نوار غزه را وخیم‌تر خواهد کرد. اداره بهداشت نوار غزه که در کنترل گروه حماس است خبر داد که در حملات هوایی صبح جمعه دست کم 109 نفر کشته شدند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از جزئیات آخرین تحولات نبرد اسرائیل و حماس میگوید.
بیانیه ارتش حاکی نیروهای زمینی اش نیز شماری از اعضا و زیربنای حماس در منطقه بیت لاهیه را با آتش از تانک و همزمان با هدایت جنگنده ها برای حملات هوایی به این اهداف از بین بردند. ارتش افزود آتش توپخانه و هدایت حملات هوایی در شمال غزه نیز انجام شده و باندی از اعضای حماس که در کمین نیروهای اسرائیلی بوده و همچنین یک مسجد که بر اساس این بیانیه سازمان جهاد اسلامی فلسطین آن را مقر عملیاتی خود کرده بود با آتش جنگنده ها هدف قرار گرفت. حماس اما اعلام کرد که شمار کشته ها در غزه از بعد از تجدید عملیات در 24 ساعت اولیه به بیش از 240 تن افزایش یافته و تعداد زخمی ها نیز از 650 تن فراتر رفته. همزمان حزب الله مسئولیت از سرگیری حملات راکتی و تحرکات ایزایی نظامی در روز جمعه در مرز جنوب لبنان و شمال اسرائیل را بر عهده گرفت. امریکا به واکنش نظامی اسرائیل علیه بخشی از جنوب لبنان منجر شد و دست کم 2 تن را در این منطقه از پای درآورد. در نخستین ساعت بامدادی شنبه نیز رسانه‌های سوریه از حملات جدید منتسب به اسرائیل در مناطق جنوب دمشق خبر دادند. سخنگوی ارتش اسرائیل در مورد احتمال مسئولیت کشورش در حمله روز جمعه به اهدافی در یمن که وابسته به شورشی‌های حوثی بوده گفت عوامل بین‌المللی دیگر نیز در صحنه حضور دارند. دانیل هاگری توضیح بیشتری نداد. با وجود عملیات جنگی قطر، مصر و آمریکا به کوشش برای اثرگیری وقفه‌های بشردوستانه ادامه دادند. رسانه‌های اسرائیل به نقل از مقامات کشورشان خبر می‌دهند در صورتی که میانجیگران بتوانند حماس را به ادامه اجرای توافق تبادل گروگان‌ها وادار کنند و به ویژه 15 زن و 2 کودک اسرائیلی باقی مانده در غزه را برگردانند، اسرائیل بار دیگر حاضر به انجام وقفه در عملیات خواهد بود. اسرائیل تا نیمه شب جمعه به خانواده‌های 6 تن از 2 بوده شدگان زن و مرد باقی مانده در دست حماس خبر داد که آنها در اسارت کشته شدند. بر این اساس شمار افراد باقی مانده در اسارت حماس در غزه اکنون 135 تن است که 11 نفرشان خارجی هستند. در این میان خانم میراب لشم گونن، مادر رومی گونن، دختر 23 ساله اسرائیلی که یکی از مادر بزرگایش خانم دبورا عزیزه زاده تهران است و ما در رادیو فردا نخستین رسانه‌ای بودیم که با این خانواده مصاحبه کردیم، امروز در مصاحبه با رسانه‌های اسرائیلی گفت از جوانانی که در روزهای گذشته از اسارت حماس آزاد شدند اطلاع گرفته که رومی هنوز زنده است ولی پایش زخمی است و حفظ جان او اهمیت دارد.
بله، گزارشی بود از فرنوش رام. اما ارتش اسرائیل بامداد جمعه 10 آذر در بیانیه اعلام کرد که گروه حماس مفاد توافق وقفه عملیات رو نقض کرده و ارتش این کشور عملیات خود رو در نوار غزه دوباره آغاز کرده. سپیده بهکام گفتگوی داشته با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل و امور دیپلماتیک ساکن ترکیه، و تحلیل اون رو از شرایط کنونی و آینده درگیری بین گروه افراطی حماس و اسرائیل پرسید.
ببینید قبل از امروز دست کم 3 حمله علیه اسرائیل و مواضع اسرائیلی ها توسط نیروهای حماس انجام شده بود، دست کم ظرف 24 ساعت گذشته، و خود اسرائیل هم البته عملیات های جنگی دیگه رو نه در نوار غزه بلکه در کرانه باختری داشت انجام میداد، و در طول حالا چند ساعت گذشته به نظر میرسه که اون مذاکرات، حالا مقامات اطلاعاتی میشه گفت، حالا چند روز گذشته مذاکرات مقامات اطلاعاتی آمریکا یعنی CIA، مصر، اسرائیل و قطر درباره غزه بخش‌هایش به شکست انجامید، و البته میشه گفت مذاکرات بین حماس و اسرائیل با میانجیگری قطر هم عملاً به شکست انجامیده، چون به نظر میرسه که در این تبادل‌ها و این توافقات قرار بوده که اسرائیلی‌ها بخوان از حماس که نظامیان اسرائیلی که زن هستن اونا آزاد بشن، چون همونطور که میدونید تا الان در این وقفه کوتاه مدت هیچ نظامی اسرائیلی آزاد نشده. بنابراین بنظر میرسه که خواسته اسرائیلی‌ها این بوده که نظامیان زن آزاد بشن، ولی ظاهرا حماس این رو قبول نکرده، مضافه بر اینکه هر دو طرف دارن اشاره میکنن که دیگری این آتش بس موقت یا وقفه کوتاه رو نقض کرده. بنابراین واقعیت این هستش که بهار دست کم در مقطع فعلی این وقفه کوتاه مدت یا آتش بس موقت نقض شده، و اسرائیل همین امروز دست کم 200 موضع حماس در مناطق شمالی و جنوبی غزه را از جمله در خان یونس و رفح هم مورد حمله قرار داد، و من فکر میکنم که این وضعیت جنگی دست کم در کوتاه مدت در ساعات آینده و در روزهای آینده ادامه پیدا خواهد کرد، ولی همچنان مقامات آمریکایی دارن سعی میکنن که از طریق قطر میانجیگری خودشون رو ادامه بدن، و البته برای اسرائیل مسئله گروگان هنوز یکی از اولویت‌های اصلی در این جنگ هستش. بنابراین میشه گفت در کوتاه مدت این وضعیت جنگی داره پیدا خواهد کرد.
به هر حال آقایی چیزی که هست اینه که آتش بس موقت به هر حال نقض شده. فکر میکنید که چه آینده‌ای رو میشه متصور شد با توجه به اینکه هر دو طرف یک سری ادعاهایی رو مطرح میکنن و اهدافی رو برای خودشون متصور میشن و در واقع از ادامه این جنگ به دنبال چیزی هستن؟ کدوم یکیشون فکر میکنید که بتونه به اون اهداف دست پیدا کنه؟
ببینید اسرائیل 3 هدف راهبردی مشخص رو در این عملیات نظامی برای خودش در نظر گرفت. 1. آزادی گروگان ها 2. از بین بردن قوای نظامی حماس یا تضعیف حداکثری اون، و 3. ایجاد واقعیت امنیتی جدید در غزه به شکلی که دیگه حماس هیچ گونه قوای حکمرانی نداشته باشه. به نظر من اسرائیل این عملیات زمینی خودش رو ادامه خواهد داد یا کلا عملیات نظامی خودش رو، در این حال تلاش خودش رو میکنه که از طریق میانجیگری که قطر داره انجام میده شرایطی رو فراهم بکنه که تعداد گروگان های بیشتری آزاد بشن. اینجا یا گروگان های همشون آزاد میشن یا آزاد نمیشن. اگر همه گروگان‌ها آزاد بشن یک مقدار کار برای اسرائیل سخت است، ولی به نظر میرسه که حماس نمیخواد کارت گروگان‌ها رو به طور کامل بازی بکنه. بنابراین در کوتاه مدت و میان مدت چاره‌ای برای اسرائیل وجود نداره. اگر هیچ گونه توافقی نشه، یعنی توقف جنگ به صورت موقت هم دیگه ادامه پیدا نکنه، هیچ راهی نداره جز اینکه از طریق نظامی به اهداف خودش برسه. بنابراین این یک راه برای اسرائیل هست و عملیات زمینی خودش رو یا نظامی خودش رو حتی در جنوب نوار غزه به نظر من ادامه خواهد داد، یعنی در رفح و خان یونس. ولی در این حال به نظر میرسه که اسرائیل داره سعی میکنه که آمریکا رو مجاب بکنه که اگر آمریکا خواهان این هستش که اسرائیل گزینه نظامی رو ازش منصرف بشه، شرایطی رو به وجود بیاره که حماس از منطقه غزه کلن خارج بشه. یعنی آنچه که اسرائیل داره انجام میده این استش که حتی شده از طریق دیپلماتیک آمریکا یک منطقه امن عاری از حماس رو در کل نوار غزه به وجود بیاره، به صورتی که یک نهادی به نظارت عربستان و امارات یا یک کنسرسیومی از کشورهای عربی بیاد قدرت رو در دست بگیره در غزه و حماس هم هیچ نقشی نداشته باشه و بعد این رو واگذار کنن به سازمان ملل. بنابراین من فکر می‌کنم که وضعیت واقعا پیچیده است، ولی اسرائیل در کوتاه مدت در روزهای آینده و ساعات آینده به نظر من با یک نوع شدت بیشتری عملیات زمینی خودش رو و عملیات نظامی خودش رو در شمال غزه و در جنوب نوار غزه ادامه خواهد داد.
گفتگویی بود با حسین آقایی. خب حالا سری بزنیم به کنفرانس بین‌المللی اقلیمی کاپ 28. یه همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه برامون از جزئیات بیشتری درباره اون بگه. سلام ایلیا، امروز سومین روز از کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد و دومین روز از جلسه سخنرانی رهبران جهان بود. مهمترین اتفاقات امروز در سطح رسمی چی بوده؟
برای شما سلام تو همه شما از رادیو فردا. خب رهبران کشورهای مختلف به سخنرانی خودشون ادامه دادن. اما اتفاقاتی که امروز روی داد این بود که کاملا هریس نایب معاون رئیس جمهور آمریکا به عنوان نماینده ایالات متحده سخنرانی کرد که متعهد شد ایالات متحده 3 میلیارد دلار برای صندوق اقلیم سبز پرداخت خواهد کرد. این صندوق به منظور کمک به کشورهای در حال توسعه برای سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های پاک است شاهین. اما در حاشیه این کنفرانسی برای اقدامات تجاری و خیریه‌ای برگزار شد که در روز اول آن شرکت کنندگان که مسئولان تعداد زیادی از شرکت‌های خیریه و بازرگان بودند متعهد به پرداخت 5 میلیارد دلار برای فعالیت‌های زیست‌محیطی شدند. همچنین 450 میلیون دلار برای جلوگیری از انتشار بیشتر گاز متان پرداخت خواهند کرد. سال 23 کشورش این آمادگی خودشون رو برای امضای بیانیه محیط زیست و سلامت اعلام کردند که در این زمینه این بیانیه خواست که قرار هست در پایان کنفرانس محیط زیست تغییرات اقلیمی در دبی به امضا برسه، بر افزایش همکاری‌های زیست محیطی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و همچنین افزایش فعالیت‌ها برای سلامت مرتبط با اقلیم تأکید داره. 110 کشور حمایت خودشون رو از افزایش 3 برابری انرژی‌های تجدیدپذیر تا الان اعلام کردن. برای اینکه این مسئله به یک تعهد تبدیل بشه نیاز به این هست که تا پایان کنفرانس 200 کشور با اون موافقت کنن. تا الان 110 کشور آمادگی خودشون رو برای موافقت با این مصوبه اعلام کردن. همچنین 20 کشور هم خواستار اون شدن که بندی گنجانده بشه که در اون تکیه بر فعالیت‌های هسته‌ای برای رسیدن به دستیابی به انرژی‌های تجدیدپذیر 3 برابر بشه تا سال 2030. از جمله آمریکا، فرانسه و همچنین امارات متحده عربی از جمله این 3 کشور هستند. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که آلودگی هوا سالانه 7 میلیون نفر رو روی کره زمین میکشه. فعالیت های کنفرانس ادامه داره تا حدود 10 روز دیگه شاهین.
خب در کنفرانس دبی سازمان های محیط زیستی و گروه های فشار دوستدار محیط زیست هم حضور دارن. آیا اقدامی انجام دادن که توجه رسانه ها رو به خودشون جلب کنه؟
بله، مهمترین اقدام امروز بود روبروی قرفه ایالات متحده فعالان محیط زیست و فعالان مخالف سوخت‌های فسیل روبروی قرفه ایالات متحده تجمع کردن. به خاطر اون شدن که ایالات متحده به تدریج از سوخت‌های فسیلی بکاه استفاده از سوخت‌های فسیل رو شروع کرد. ایالات متحده بزرگترین استفاده کننده از سوخت‌های فسیلی هست. تجمع برگزار کردن و در پایان این تجمع بیانیه صادر کردن.
بله، ممنونم از همکارم ایلیا جزایری. اما در حالی که مسئولان در ایران از افزایش آلاینده‌های هوا و شدت گرفتن آلودگی در 5 شهر صنعتی کشور خبر دادن، یک مطالعه جدید در آمریکا نشون داده که حتی 2 ساعت موندن در معرض آلودگی هوا هم میتونه فشار خون را تا حد خطرناکی بالا ببره. اردشیر طیبی گزارش میده.
یک مطالعه جدید از دانشگاه واشنگتن نشان می‌دهد که حتی قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض آلودگی هوا ناشی از رفت آمد خودروها می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه فشار خون شود. این مطالعه نشان داده که به طور مثال 2 ساعت ماندن در ساعت اوج ترافیک در شهری مانند سیاتل برای افزایش فشار خون به میزان 5 میلی‌متر جیوه کافی است. این میزان از جهش در فشار خون فرد را از محدوده نرمال به محدوده فشار خون بالا میبرد. دکتر جوئل کافمن، پزشک و استاد علوم بهداشت حرفه‌ای که سرپرستی تیم مطالعه کننده را بر عهده داشته، میگوید این میزان از افزایش فشار خون چیزی است که در فردی که رژیم غذایی خود را از رژیم غذایی کم نمک به پر نمک تغییر داده انتظار می‌رود. این مطالعه همچنین بر ضرورت استفاده از فیلتراسیون بهبود یافته در وسایل نقلیه تاکید می‌کند. بدون وجود فیلترهای هپا یا همان فیلترهای هوا با بازدهی بالا، ذرات مضر از اگزوز خودروها وارد هوا خواهند شد. تحقیقات متعدد دیگری نیز قبلا ثابت کرده است که قرار گرفتن در معرض دود اتومبیل‌ها می تواند منجر به افزایش خطر سکته مغزی یا حمله قلبی شود و هر دوی این خطرات با افزایش فشار خون ارتباط مستقیمی دارند. این در حالی است که رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ایران از افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای کرج، تهران، عراق، اصفهان و تبریز طی 5 روز آینده خبر داده. در ابتدای این هفته نیز شاخص آلودگی هوای تهران در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه ها اعلام شده بود. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران نیز اعلام کرده که یکی از دلایل آلودگی هوای پایتخت ایران استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز روز 6 تیر در صحن علنی مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 درباره آلودگی هوا را قرائت کرده و گفته بود که طبق اعلام مرکز اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست از 16 نیروگاه کشور 14 نیروگاه مصرف مازوت دارند. رادیو فردا اسفند پارسال بر اساس گزارش رسمی 93 صفحه‌ای وزارت نفت گزارش داده بود که پالایشگاه‌های ایران به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی آنها بیش از 1/3 نفت خام دریافتی را به مازوت تبدیل می‌کنند. کسری گاز در ایران یکی از دلایل استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها عنوان می‌شود و شرکت بریتیش پترولیوم بریتانیا تیر ماه امسال در گزارش سالانه آمارهای انرژی جهان اعلام کرد که مصرف سوخت‌های آلوده نفتی در ایران طی سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
گزارشی بوده از اردشیر طیبی. اما در روزهای آلوده شهرهای بزرگ و صنعتی از خودتون مراقبت کنید و توصیه پزشکان رو در این باره جدی بگیرید. پژمان صفایی، پزشک و متخصص پوست ساکن بریتانیا، چند توصیه داره که با هم گوش بدیم و باشد که از این بحران به سلامت عبور کنید.
بسیار شهرهایی که کشور ما مثل شهرهای سیستان و بلوچستان و خوزستان به دلیل شرایط اقلیمیشون، به دلیل تداوم آلودگی هوا و در کلان شهرهامون به دلیل آلودگی که در رابطه با آلاینده ها وجود داره، ما یه سری مشکلات مداوم داریم که احیانا در یه سری از مناطق محروم ما عدم امکانات باعث میشه که افراد نتونن دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی بهتری داشته باشن. برای این اساس من توصیه میکنم افراد خودش شون یه سری مراقبت های پیشگیری رو داشته باشن، سعی کنن تا حد امکان از خونه بیرون نرن، زمانهایی که باید بیرون بگذرونن رو کوتاهش کنن و سعی کنن از دستگاه های تصفیه هوای خانگی استفاده کنن. الزاما نیاز نیست خیلی دستگاه پیچیده گران قیمت باشه، ولی بتونن هوا رو اندکی تصفیه بکنن کمک کننده هستش. به هنگامی که از خودرو استفاده میکنن حواسشون باشه که کولرشون رو وضعیتی بذارن که از هوای بیرون وارد نشه، پنجره‌ها رو باز نکنن، سعی کنن ترددشون رو محدود بکنن به ساعت‌های صبحگاهی و دیر وقت شبانگاهی. سیگار بسیار مضر هستش، تمام مخدرات میتونن آسیب رسان باشن. از شومینه کمتر استفاده کنن، سوخت طبیعی کمتر استفاده بکنن و به کیفیت هوای خونه‌شون توجه بکنن. مسئله بعدی اینجا هستش که باید بدونن که به دلیل این اتفاقاتی که وجود داره روی تغذیه‌شون باید یه مقدار کار بکنن. اگر مواد غذایی که سرشار از چربی های ما میگیم اشباع نشده هستن، مثل روغن های گیاهی، دانه های روغنی، یه سری اومگا 3 و اومگا 6 که در واقع از ماهی، سالمون، قزلالا میتونن تو برنامه غذاییشون بذارن، کمک بگیرن سیستم ایمنیشون رو بهبود ببخشن. ویتامین سی رو به شدت مصرف بکنن، ویتامین سی رو تو تمام ترکیبات میوه‌جات رنگ میتونن پیدا بکنن، ویتامین ای و ویتامین دی رو تامین بکنن. من چون رشته تخصصی من پوست هستش، میدونم آلودگی هوا میتونه اگزما رو تشدید کنه، سوریازیس رو عود ایجاد بکنه و اگر پرهیز بکنن از آلاینده های محیطی میتونن شرایط پوستشون رو هم بهتر بکنن، از خارش های شدید، خشکی های شدید جلوگیری بکنن، مصرف آبشون رو زیاد بکنن به دلیل اینکه کمبود آب میتونه که مخاط رو آسیب بیشتری بهشون بزنه و به دلیل آلاینده های بیرونی ما پوستمون هم خشک‌تر میشه و آسیب پذیرتر میشه. اگر مصرف آب رو زیاد بکنن، حداقل 4 لیوان آب در روز مصرف کنن، میتونن کمک بکنن که مخاطشون تقویت بشه و هم آبرسانی پوست رو کمک کنن، از خشکی پوست، از رتهای اگزمایی، از حساسیت‌های پوستی جلوگیری بکنن.
توصیه‌های بهداشتی پژمان صفایی، پزشک و متخصص پوست رو میشنیدید. اما ساسی خواننده ساکن لس آنجلس پس از 2 سال با ترانه تازه‌ای بازگشته، ترانه‌ای که کارزار تبلیغاتی اون همچون کارهای پیشین این خواننده حاشیه‌ای است پررنگ‌تر از متن. محمد زرقا می‌گزارش می‌ده.
آقایون خانوما، من خبر مرگم بعد از 2 سال، بخوام یه اسم آهنگ بخونم. اگه فکر
کنید آمیزه ای از تبلیغ و ضد تبلیغ چاشنی کار تازه است از ساسی، خواننده پاپ ساکن لس آنجلس که بسیاری همچنان دوست دارند او را با پسوند مانکن صدا بزنند.
برادران لیلا، کار جدیدی از ساسی بعد از 2 سال.
ترانه نام یکی از بحث برانگیزترین و پرحاشیه ترین فیلم های سینمایی تا پیش از اعتراض های سراسری سال گذشته ایران را بر خود دارد، چیزی که نه خواننده و نه تهیه کنندگان کار اصراری در پنهان کردنش ندارند.
ولی یه وقتایی هم باید بزرگترها رو طوری تنبیه کرد که دیگه زندگی بقیه رو به آتیش نکشن.
برادران لیلا، به زودی در مهمانی های سراسر کشور.
حتی ساسی در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی دیوارکوب فیلمی به نام شیدا را با تصویری از ترانه علی دوستی، هنرپیشه برادران لیلا، منتشر کرد و از همبازی شدن با این بازیگر خبر داد.
من یه چند ماهی درگیر یه پروژه سینمایی هم، یه فیلم خیلی باحال کار ترکیه و یکی دو تا بازیگرای خیلی خفن ایران که دوستشون دارین هم تو فیلم هستن، ولی فعلا اجازه نداریم بگیم.
خبری که با انکار زهرا مینویی وکیل ترانه علی دوستی و اصرار ساسی درباره درستی این خبر همراه بود. پیشتر هم ساسی از روش هوش مصنوعی در نماهنگ مامان منو ببخش در شبیه سازی پرستو صالحی و بهاره رهنما هنرپیشگان سینما استفاده کرده. این بار در برادران لیلا کارزار تبلیغاتی این خواننده که از موسیقیش جلوتر حرکت میکند همه ی عناصر لازم برای پربیننده شدن را در اختیار داشته است. از ترجیبند آمین یا رب العالمین که ورد زبان است،
بگو آمین یا رب العالمین، بگو آمین یا رب العالمین،
تا ارجاع دادن به کارهای پرمخاطب این خواننده مثل جنتلمن که در زمان انتشار مدارس تهران را در نوردید و وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی را دست به دامان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کرد. دانش آموزان ویدیو می گرفتند و همان حرکات خواننده را با تکان دادن پرشتاب دستها اجرا می کردند. این همه ماجرای برادران لیلا نیست. ترانه‌ای که از اساس در محتوا ربطی به فیلم سعید روستایی ندارد و فقط در لایه‌های سطحی خود خواننده‌اش تلاش می‌کند تصویری از ریاکاری حاکم بر جامعه به دست بدهد. او به سراغ عناصر شنیداری آشنا برای مخاطبانش رفته. کنار هم قرار گرفتن نام الهام چرخنده، هنرپیشه نزدیک به حکومت و الکسیس تگزاس، بازیگر فیلم‌های پورن که در نماهنگ تهران توکیو ساسی حضور داشته است. بخشی از نماهنگ که بسیار دست به دست شده، قسمتی است که برنامه کودک تلویزیون حکومتی ایران به تصویر کشیده شده. ساسی حالا در نقش مجید قناد، مجری این برنامه‌ها، او را در کنار خاله لیلا که ظاهراً به شخصیت تلویزیونی خاله شادونه اشاره دارد قرار داده است.
بچه‌های دست بزنید واسه خاله لیلا، نگاه کنید لباسش پوشیده است و نیست هیچ جاش پیدا. بگو آفرین لیلا، خاله در عوضش میره دبی تعطیلات و عیدا.
یا حتی جایی که به عنوان یکی از مصاحبه شوندگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ظاهر می شود تا شعارهای حکومتی علیه اسرائیل و آمریکا را تکرار کند، هدفش مشخص است: ارائه کلیشه‌ای طنز برای مخاطبی آشنا.
جون از ستونای اینستای کامنت میگیری بیسکای، همش وایرالی مثل این یارو کیه؟ آمریکا اسرائیل.
ترانه سرگرم کننده ساسی مانند کارهای پرمخاطب پیشین او شوخ است و پر از عبارتهای نامتعارفی که حتی برخی هنرمندان خارج از ایران هم گاهی تند و گاهی ملایم به آن خورده گرفتند.
بگو میاو واسه گربه شو وای ساسی گوش بشو من برادر.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید در مورد ترانه تازه ساسی خواننده. و به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.